بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. دیروز در رابطه با این مسئله صحبت کردم که اگر شخصی مدعی شد من با مبدأ خلقت یعنی حضرت حق تعالی مرتبط هستم و فرستاده او هستم، یعنی ادعای پیغمبری کرد، برای اینکه این ادعا اثبات بشود ما نیاز به دلیل داریم. از اون آقایی که این ادعا را میکند سوال میکنیم دلیل شما چیست؟ گفتیم حقیقتی را به ظهور میرساند که خارق عادت است، به دست خداست، به اذن خداست، به دست اون شخص است، به درخواست مردم است و از مردم دعوت میکند که میتوانید نظیرش رو بیارید. چون نمیتوانند اظهار عجز میکنند، اسم اون عمل رو میذارن چی؟ معجزه. معجزه سند نبوت انبیاست. سند نبوت انبیا معجزه است. در بین 124,000 پیغمبر انبیا آمدند و رفتند، دوره ایشان تمام شد الا وجود نازنین حضرت خاتم. ایشان آمدند ولی دوره اش تمام نمی شود، تا روز قیامت هست. بنابراین گرایش به دین او تا روز قیامت هست. خب اگر امروز کسی سوال بکند به این که ما میخواهیم به پیغمبر گرایش پیدا بکنیم، از کجا بفهمیم این پیغمبر است؟ به چه دلیلی بفهمیم این پیغمبر است؟ میگیم باید معجزه شو نگاه کنید. در کتابهای کلامی برای پیغمبر اسلام 86 معجزه نوشتند که یک کوچولو معجزه پیغمبر معادل تمام معجزه هایی است که انبیاء سلف انجام دادند. اگر جناب عیسی مرده زنده می کرد، اگر جناب موسی ید و بیضا داشت، پیغمبر خاتم اون کاری رو که کرد در واقع مسئله شق القمر بود. هیچ یک از انبیاء کار آسمانی انجام ندادند، هر چه بود در محوطه زمین بود. ماه رو به دو نیم تقسیم کرد. عده‌ای تقسیم رو دیدن ایمان آوردن، عده‌ای دیدند و ایمان هم نیاوردن. اما معجزات 86 گانه پیغمبر که یکیش شق القمره، مربوط می شود به مردمان که دوره پیغمبر رو درک کردن. امروز اگر کسی بخواهد به اسلام گرایش پیدا بکند به اعتباری که پیغمبر خاتم پیغمبر است، باز نیاز به معجزه داره. این معجزه‌ای که به درد مردم امروز بخوره چیه؟ همگان میدانید قرآنه. شاید ندانید چرا قرآن معجزه است. دلیل اینکه قرآن معجزه است چیست؟ ما در تعریف معجزه این نکته رو بیان کردیم که اگر پیغمبری، اگر کسی ادعای نبوت کرد، ما ازش معجزه میخواییم. در معجزه یه چیزی وجود داره به نام تحدی، ته دو نقطه جیمی دال و یه. از مردم دعوت میکنه بتونید نظیرشو بیارید. مردم میگن آقا ما نمیتونیم ماه رو نصف بکنیم. ماه که جای خودش، ما سنگ رو هم نمیتونیم نصف بکنیم. بنابراین نمیتوانیم ادعای رسالت بکنیم، نمیتونیم نظری کاری که تو انجام دادی رو انجام بدیم. خب قرآن دعوت به تحدی میکنه. میگه اگه فکر میکنید که این کتاب از ناحیه خدا نیست، خب شبیهش رو بیارید. کجا این ادعا رو کرده؟ دعوت به تحدی قرآن به دو شکله، یک از نظر محتوایی است، دو از نظر آورنده است. از نظر محتوایی در چهار سطح قرآن تحدی کرده. اولین سطح فرموده اگر فکر میکنید قرآن کتابی است که از ناحیه خداوند نیست، خب شما یک چیزی معادل قرآن بیارید، یعنی دارای 114 سوره باشه. در سوره مبارکه اسراء آیه 88 مردم رو دعوت میکنه به آوردن هماوردی کردن نظیر همه قرآن. قل پیغمبر ما بگو لئن اجتمعت الناس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر انس و جن با هم اجتماع کنن که چیزی مانند کل این قرآن بیاورن، نمیتوانن. ولو کان بعضهم لبعضن زهیرا، اگرچه همدیگر رو کمک کنن، یهود و نصارا همدیگر رو کمک بکنن، نه فقط انس بلکه از طایفه جن هم کمک بگیرن، یه چیزی شبیه 114 سوره قرآن بیارن، نمیتوانن. تحدی کرده، دعوت کرده شبیه قرآن بیارید، نشو. مرحله دوم تحدی این است که حالا ما کل قرآن رو نمیخوام، اندازه 10 تا سوره بیارید. در سوره مبارکه هود آیه 13 ام یقولون افتراه، بلکه اینا میگن که این آدم قرآن رو به دروغ به خدا بسته. اینو خودش گفته، میگه خدا به دروغ به خدا بسته. قول بگو فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات. اگه فکر میکنید که اینو به دروغ به خدا بسته، 10 تا سوره دروغین وردارید بیارید، شبیه 10 تا سوره وردارید بیارید. ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، هر کی را میخواید به کمک بگیرید غیر خدا، اگه راست میگید. پس در وهله اول فرمود اندازه کل، در وهله دوم فرمود به اندازه 10. خدا از اونجا که میداند انسان‌ها عاجزن، از این هم کار رو آورد پایین‌تر. آقا 10 تا سوره هم پیشکشتون، یه دونه سوره بردارید بیارید، سوره مبارکه بقره آیه 23 و 24 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه تردید دارید در اون چیزی که ما وحی کردیم بر بنده ایمان، فاتو به صورت من مثله، یه دونه سوره بردارید بیارید، اندازه سوره مواکه کوثر، اینو بردارید بیارید. ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، شاهداتونم بردارید بیارید، منتها غیر خدا، اگر راستگو هستید. این آیه 23 سوره مبارک بخوام که اندازه یه دونه. بعد خود خدا میفرماید آقایون فعلم تفعلو، ولی اگه نتوانستید، ولن تفعلو، که نمیتوانید، این رو بدانید فتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، از آتیش جهنم بترسید، آتیشی که هیزمش بدن انسان هاست و سنگ هاست که خدا آماده کرده برای اهل کفر. یکی از اون اهل کفر کسانی هستند که میگن قرآن از ناحیه خدا، اول گفت اندازه همش بیارید، نتونست. 10 تا بیارید، نتونست. 1 بیارید، نتونستن. خدا تنزل داد ادعا رو پایین تر رو. بابا یه آیه بیارید، یه آیه بیارید. مدها متان، اندازه این دوت کلمه. سوره مبارکه تور آیه 33. ام یقولون تقوله، میگن که قرآن رو به دروغ به خدا بسته. بل لا یؤمنون، نه هرگز ایمان نمیارن. فلیعتو به حدیث مثله، بهشون بگو یه آیه بیارید شبیه قرآن. این کانو صادقین، اگه راست میگی. از 1400 سال پیشتر تا امروز که بنده در خدمت دستداری هستم و در محضر آیان هستیم، یهود و نصارا بلکه عده دیگری هم در کنارشون در پی تکذیب اسلام هستند، اما نتوانستن حتی یک آیه بیاورن. چون نتوانستن یک آیه بیاورن، تنها کاری که از دستشون در آمده این است که کاریکاتور پیغمبر ما رو کشیدن. خدا لعنتشون کنه 70,000 بار، اما این کاریکاتور کشیدن خیلی کیف داره. بدونی چرا؟ چون در واقع داره به اونا میگه شما اگه میتونستید آیه نظیر قرآن میوردید، اما چون نمیتوانید. بچه کوچیکا وقتی با داداش بزرگ دعواش میشه، چون زورش نمیرسه شکلک در میاره. اونا هم چون زورشون نمیرسه کاریکاتور میکشن، ولی خب یه آیه میوردن. کل قرآن و 10 تا سوره و یه سوره که پیشکش، یه آیه میوردن. این کاریکاتور کشیدنه باید مسلمان ها سرشون رو بالا بگیرن که ما اینقدر برحقیم و شما اینقدر عاجزید، اینقدر شما ها عاجزید. این یک شکل تحدیه، دعوت به محتوا میکنه. اگه میتوانید به اندازه کل، اگر نه 10 تا سوره، اگر نه 1 سوره، اگر نه 1 آیه. اما گفتیم قرآن کریم به 2 شکل تحدی میکند. شکل دوم به آورنده است. مگه آورنده قرآن چه خصوصیتی دارد؟ یک صفتی پیغمبر ما داره در سوره مبارکه اعراف، هم آیه 157 و هم آیه 158 در هر دو آیه از این ویژگی پیغمبر اسم برده. در آیه 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرستاده ای که این چنین صفت دارد رسول است و نبی است و امی است. در آیه 158 از همون سوره، فآمنوا بالله، ایمان بیاورید به الله و رسولهی و پیامبر فرستاده اش که النبی الامی است. نبی است که این چنین صفت دارد، امی است. این ویژگی رو از بین تمام ویژگی های پیغمبر 2 بار در این سوره به کار برده. حالا امی به چه معنایی است؟ اهل لغت میگن امی اون یایی که در آخرش هست یا نسبیته. وقتی یا رو در آخر کلمه میدن، اون فرد رو منصوبش میکنن به اون کلمه، حالا محتوای اون کلمه. مثلا میگن شما اهل کجایی؟ با توجه به این که لهجه غلیظ داره در هر کدوم از شهرستانا، ولی میگه تهرانی. تهرانی اون یا چیه؟ نسبیته. یعنی من بچه کجام؟ اگرچه هنوز لهجه وجود داره. بین همه کشورها میگه که تو کجایی هستی؟ میگه من ایرانی هستم. اون یای نسبیت شما رو منصوب بکنه به ایران، اون یای نسبیت شما رو منصوب بکنه مثلا فرض کنید به تهران. حالا پیغمبر ما امیست، منصوب است به ام، اما اینکه حالا این ام در لغت به چه معنایی هست که بتوانیم از اون معنای لغوی استفاده بکنیم ویژگی پیغمبر رو بیان بکنیم، سه تا معنا مشهور است. میگن امی یعنی که پیغمبر به حالت مادری منصوبه. مادر در عربی چی میشه؟ ام. بعد میگن مادری است، یعنی به حالت مادرزاد خودش هست. حالت مادرزاد چیه؟ البته این در مورد غیر ملت ایرانه، چون ملت ایران از بدو ولادت علامه هستن، اونم در همه زمینه ها. ولی مردم عادی دیگر که به دنیا میان بی سوادن، قدرت خواندن و نوشتن ندارن. به پیغمبر که میگه امی یعنی سواد، بله، به حالت مادری است. دو، امی در واقع میخواد بگد به این که مراد از ام منصوب به امته. پیغمبر مثل اکثر جامعش، اکثر جامعه زمان پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشتن. در مدینه و مکه مجموعاً در یکی از دو شهر 17 نفر قدرت نوشتن داشت، در اون یکی 18 نفر. اکثریت نمیتوانستن بنویسن. وقتی به پیغمبر میگن امی یعنی مثل اکثر جامعه‌اش، نه قدرت نوشتن دارد و نه قدرت خواندن. سومین معنایی که در امی میگن، میگن امی منصوب است به ام القرا. در سوره مبارکه انعام آیه 93، ولتون زر ام القرا، که هشدار بدی ام القرا رو. مراد از ام القرا کجاست؟ مکه است. و پیغمبر چون متولد در مکه است بهش میگن امی، یعنی اهل مکه. بنابراین سه تا معنا در امی گفتیم: منصوب به حالت مادری باشد، مادرزاد باشد، منصوب به وضعیت اکثریت جامعه باشد، منصوب به ام القرا یعنی مکه باشد. این که کدام یکی از این سه معنا صحیح هست یه بحث قرآنی داره، در جای خودش من به اون نمی پردازم، اما اولین قول طرفدار بیشتری دارد که مراد از امی در واقع منصوب باشد پیغمبر به حالت مادرزاد خودش، یعنی همون حالت رو در 40 سالگی هم که در مقام رسالت هست داره، نوشتن و خواندن نمیداند. ابن خلدون یک جمله ای دارد، خیلی حرف قشنگی است، در مقدمه در واقع تاریخش صفحه 419 میگه پیامبر امی بوده، لیکن امی بودن برای او کمال است، زیرا علم خیش را از عالم بالا فرا گرفته، بخلاف کسانی که بخلاف دیگران که امی بودن برای آنها نقص است، زیرا امی بودن برای ما مساوی با بیسوادی است. پیغمبر امی است اما بیسواد نیست، به این معنا که پیغمبر علم لدنی دارد، آنچرا که دارد از ناحیه خداونده، پیغمبر معلم از جنس بشر ندارد. معلم از جنس بشر ندارد. این برای پیغمبر یک افتخار است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز نه آجان، به غمزه مسئله آموز همه ی عوالم وجود شد. همه ی عوالم وجود سر سفره علم و دانایی پیغمبر هستند. امیست ولی بی سواد نیست، بلکه سوادش از جنس علم و آگاهی بشری نیست. انا بشر مثلکم اما یوها الیه، علم من وحیانیست. همین معنا رو قرآن کریم تأیید می کند در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48. پیغمبر در تمام دوران عمرش تمام صفات و خصوصیاتش برای مردم مکه روشن بود. مردم او رو در 25 سالگی امین می دانستن. مردم او را در قبل از رسالت شخصی با تدبیر می دانستن. همه خصوصیات پیغمبر برای مردم روشن بود. 40 سال با مردم زندگی کرد. اما در این 40 سال سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 می‌فرماید به این که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبطلون. قبل از این که تو به رسالت برسی مردم دیدن تو امینی، دیدن تو امانت داری، دیدن تو صادقی، دیدن تو دارای تدبیر فوق‌العاده‌ای، اما یک بار ندیدن که تو کتاب بخونی، یک بار ندیدن که تو چیزی رو بنویسی. و همین ننوشتن تو و نخواندن تو، یعنی معلم نداشتن تو از جنس بشر، اون حرف اهل بطلان رو باطل می‌کنه. که مثلا گفتم پیغمبر پیش یه یهودی یاد گرفت. هیچ کس این ادعا رو در مورد پیغمبر نکرده که پیش کسی معارفش رو یاد بگیره. از یک همچین آدمی تعلیماتی بیاید بیرون که سوره مبارکه بقره می‌فهمه پیغمبر به شما چی یاد میده. یعلمکم، تعلیم میدهد به شما، ما لم تکونو تعلمون، چیزی رو به شما یاد میده که شما نمیتوانستید آن را یاد بگیرید اگر پیغمبر نبود. و تا امروز قرآن شاهد بر همین معناست. چیزی رو داره یاد میده که ما 100,000 سال هم اگر میرفتیم باش نمیتوانستیم یاد بگیریم. پیغمبر نه شأنش یاد دادن ریاضی است، نه شأنش یاد دادن طب و طبابت. با حفظ احترام و ترا برای تمام کسانی که در رشته های ریاضی و پزشکی تحصیل میکنند، پیغمبر ما ریاضی و پزشکی دون شأنشه. او علمش وحی است. او آنچه را که به ما آموخته است یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است. شما هرگز خودتون به تنهایی نمی توانستید این مطالب رو بیاموزید. خب یه همچین آدمی که تاریخ بیگد کسی میشه کسی درس نخونده، ندیدیم کتاب بخونه، ندیدیم خط بنویسه. این آدم یک شبه میآید یه همچین قرآنی رو میآورد. این معلوم شود که چی؟ آقا اجازه شما یه آدم رو پیدا بکنید که نه سواد خواندن داشته باشه و نه سواد نوشتن، اما چیزی به منزله قرآن بیاورد. اگر توانست این کار رو بکند، آنگاه ما میگیم این هم پیغمبره. که نتوانست تا امروز که سال 1435 هجری قمری است، 13 سالم در بعثت اضافه کن میشه 1440 و بله 8 سال، تا امروز کسی ادعا نکرده. پس دلیل بر اعجاز قرآن دو تا مطلب شد: محتوا، کسی نظیرشو نیاورده، نتوانسته حتی اندازه یک آیه قرآن بیاره، نتوانسته اندازه یک سوره قرآن بیاره، نتوانسته اندازه 10 سوره از قرآن بیاره، چه برسد از این که بتواند اندازه کل قرآن بیاره. دومین شکل تحدی این است که آدمی که جایی درس تخونده صبح یه حرفی رو بزنه که عقلا این حرف رو بپذیرن، دانشمندان و فرهیختگان این حرف رو بپذیرن، اهل انصاف این حرف رو بپذیرن و نقش داشته باشه در زندگی افراد. تا امروز که این اتفاق نیفتاده. پس قرآن چی شد آقا؟ معجزه شد. به همین دو دلیل، به همین راحتی که گفتیم. محتوای قرآن چیه؟ چی تو قرآن پیدا میشه؟ بعضی استناد میکنن که قرآن گفته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر رتب و یابسی هست، ادعاشون هم این است که امام زمان علیه السلام انشاءالله هر کی که ظهور بکنن که امیدواریم خداوند به حق حضرت علی اصغر شاهزاده بزرگوار موانع ظهور حضرتش را برطرف بگرداند و تعجیل در فرج و معظم الله بفرماید. بعضی میگن آقا امام زمان علیه السلام که بیاید از تو قرآن ریاضیات به ما نشون میده، از تو قرآن به ما فیزیک نشون میده، از تو قرآن به ما شیمی نشون میده و حضرت عباس امام زمان انشاءالله میاد و ما هم انشاءالله هستیم. همه تیه انشاءالله با اون انشاءالله اولی فرق میکنه، اون حتمی اتفاق میفته، ما شاید باشیم و ما هم انشاءالله باشیم زیر سایش. و ازش پرسید آقا از این آیات شما ریاضیات در میاریم؟ نه. چرا آقا ریاضیات در میاریم؟ اصلا شناسنامه قرآن شناسنامه ریاضی نیست، شناسنامه قرآن شناسنامه فیزیک نیست. شأن قرآن عجل از این که فیزیک باشه، شأن قرآن عجل از این که شیمی باشه، پزشکی باشه. البته اونا علوم محترمی هستن، شأن قرآن عجل از این حرف هست. میگیم خب آقا جان شما میشه بگید شناسنامه قرآن چیه؟ چند تا آیه برات بخونم؟ یه 3-4 تا آیه بخونیم ما شناسنامه قرآن رو بفهمیم. چیه شناسنامه قرآن؟ در اولین آیه در سوره دوم هستش، سوره مرکب بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب چی؟ خدا تردید نکنید که این کتاب کتاب هدایت و اون چی که مربوط به هدایت باشه در قرآن مطرح میشه. در سوره مبارکه اسراء آیه 9 ان هذا القرآن یهدی، این قرآن هدایت میکند آن کسی را که به اون راهی که استوارتر هست. قرآن کتاب چی آقا؟ یهدی للتی هی اقوم، به راهی که استوارترین راه هست، اقومه، به اون راه هدایت بکن. یهدیه، پزشکی نه. در سوره مبارکه بقره آیه 185 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن، هدایت برای مردمه. چرا دنبال این هستی که بگی قرآن پزشکیه؟ چرا دنبال این هستی که بگی نه اصلا و ابدا این حرفا نیست؟ در سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 الف لام را کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتابی است که قصدش اینه که مردم رو از تاریکی به سوی روشنایی ببره، یعنی هدایتگری بکنن. اصلا دنبال این حرفا نیست. وقت آورندهش چطور مثلا فرض کنید شأنش اینه که پزشکی داشته باشن، آورندهش چطور اینه که شأنش مثلا باشه که ریاضی داشته باشه، اگرچه بعضی از علمای ما خیلی اصرار دارن خیلی از حرفا رو به پیغمبر منصوب بکنم. من نمیگم منصوب نی، ولی میخوام به شما بگم افتقار نی برای پیغمبر. یکی از علمای ما که انشاءالله خداوند صحت و سلامت به ایشان عنایت بکند، از علمای قابل افتخار شیعه هستن، ایشون مترصد این معنا بودن که بگن آقا مبدع تانجانت پیغمبره. این افتخار برای پیغمبر نیست، چون پیغمبر در حد مبدع کتانجانت اومد پایین. اصلا این افتخار برای پیغمبر نیست به هیچ وجه. یک کسی که عقل کل از هادی سبل است، خدا در قرآن میگه لعمرک به جان تو قسم. اینو برای خاتم الانبیا میگه به جان تو قسم. دیگه عاطفی تر از این عبارت بین خدا و مخلوق وجود، به جون تو قسم. آتو اینو آقا جان آوردی در حد مبدع کتانجان پایین که، و اصرار که آقا این طب و نبی، طب و صادق، طب من تسلیم ارادتمند به تمام اطباء در رشته طب جدید و طب سنتی، طب گیاهی، لکن نهو برای که تو کتم نمیره این حرفا که مثلا پیغمبر فرموده باشند که آقا اگر اینو بخوری خوب بشی. اگر فرموده باشند، اولا نسخه چیه؟ بله فردی بوده، برای یه نفر پیچیدن. ابا با اینا رو به پیغمبر منصوب نمی کنیم آقا جان. شما پیغمبر شدیدید که مثلا پیغمبر فرموده هر کسی 7 تا خرما بخورد قبل از خواب همیشه به صحت و سلامتی. شدیدید نشدید؟ از پیغمبر که نشدید، روایت شه. توجه فرمودین؟ تو روایت بگن پیغمبر فرموده یکی کسی 7 تا خرما بخوره به سلامته. خب خود مدینه 25 تا خرما داره. کدوم خرما؟ اینا چیزاییست که ریزه ها. من نمیخوام الان تو این شباب این بحثا بپردازم. لکن نه بر این که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چیزی رو به شما میآموزد که 1000 سال دنبالش بدوید نمیتوانید ازش بر بیایید. اون مسیر هدایت رو به شما میده. اون مسیر بندگی رو به شما یاد میده. چجوری با خدا میتوانید بنده اش باشید؟ او این مسیر رو به ما یاد میده. هرچند ما معنای بندگی رو نفهمیدیم. ما خلقت الجن و الانس الا، خدا میفرماید هدف غایی رسیدن به مقام بندگی است. اما بندگی فقط با نماز، با روزه است، با حج؟ نه، باید یه طوری باشه که تمام شؤون شما بندگی خدا باشد. این راه رو پیغمبر به ما یاد میده که وقت اگر کسی بنده خدا شد، این معنا در او تبلور پیدا میکند. العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه، بندگی یه حقیقتی است که در ذاتش ربوبیت دارد. تو بندگی خدا کن تا ما سوی الله رو خدایی کنی. تا ما سوی الله، این راه و رسمش از تو خانقاه در نمیاد، از تو کلیسا در نمیاد، از تو کنیسه هم در نمیاد. این از مکتب پیامبر و آل پیامبر در میاد. منتها به شرطها و شروطها و اون اینکه آقا ما اهل حرف گوش دادن باشیم. بزرگترین مشکل جامعه ما اینه که ما اهل حرف گوش دادن نیستیم. اینو امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود شما حرف گوش نمیدید. تمام. امام صادق دروغ بگه راست بگه، بگه شما حرف گوش نمیدید، شما چرا که میخواهید انجام میدهید، دان چرا که ازتون خواستن. دین خود خواسته نه خدا خواسته. اینی که ما به جایی نرسیدیم، اینو باید بذارید کنار تا بعد انشاءالله برسیم به جایی. خب قرآن رو گفتیم که چجور کتابیه، شناسنامش رو بیان کردیم، اثبات کردیم معجزه بر رسالت. عقیده قرآن، عقیده شیعه رو بخوایم راجع به قرآن بگیم، آیا تحریف شده یا نشده، کم و زیاد شده یا نشده، حالا این بحث انشاءالله فردا. یه بحث خیلی مهمیه در قرآن که از عرض کنم که از برخی از همین مجالس یه حرفای در میاد که اصلا اصل انحرافه، اصل انحرافه. ما عقیده امامیه رو انشاءالله فردا خواهیم گفت. در کربلا دو چیز آقا خیلی مهم بود. در کربلای سال 61 دو چیز خیلی مهم بود، یکی مسئله گرما، یکی مسئله آتش. این توهم براتون پیش نیاد که آقا مثلا میگن کربلای سال 61 در 26 مهر ماه بود، یک سالی هم آوردنش توی سال شمسی گرفتن تا این رو تفهیم کنن به تدریج که آقا کربلا توی مهر بوده، مهر خنکه، چرا اینقدر میگید گرمه؟ شیعه باید زرنگ باشه، یواش یواش این باور ایجاد کنن که آقا توی مهر بوده، مهر ما که گرم نبوده که. اون سالی که یه اتفاق افتاد، من در ظهر عاشورا در همین مسجد یه بحث خیلی دقیقی رو انجام دادم راجع به آتش، با استناد از دو سایت هواشناسی، یکی مربوط به آمریکا و یکی هم سایت هواشناسی بین الملل. اونجا اثبات کردیم که این طور نیست که همیشه مهر ماه هوا چی باشه؟ خنک باشه. سن آقایون قالبشون اقتضا نمی کنه. در سال 57 بهمن ماه که انقلاب به پیروزی رسید، هوای ایران تقریبا یه هوای چی بود؟ بهاری بود. هوای ایران یه هوای بهاری بود. این از نظر هواشناسی قابل اثبات، ما اونجا اثبات کردیم، گرما رو اثبات کردیم که الزامی وجود ندارد که اگر به خاطر اینکه حتما توی مثلا فرض بفرمایید که مهر ماه بوده، حالا حتما همواره هم در همه مهر ماه هوا باید چی باشه؟ واحد باشه. یه قاعده 33 ساله نقد کردیم، در جای خودش اون بحث رو از رفقا هم خواستیم که توی سایت بذارن مراجعه بکنید، مستند و علمی بحث. اما دوم چیزی که وجود داره بحث آتشه. اونجا باز راجع بحث آتش هم ما صحبت کردیم که متاسفانه تو جامعه ما نسبت به این دو مسئله خیلی مشکل میگیرم. مثلا یکی از چیزایی که میگیرم، آقا اگر اونجا آب نبوده چطور مثلا وضو گرفتن، چطور غسل کردن؟ خب اینا با جواب خیلی راحت جوابش داده میشه. ببینید آقا جان، آب دریا پاک کننده هست یا نه؟ بله؟ یعنی کسی بخواد وضو بگیره بره کنار دریاچه خزر بخواد وضو بگیره، وضوش باطل یا باطل نیست؟ ای فقها جواب بدن، باطل نیست. میشه غسل کرد، میشه چیزی رو پاک کرد، ولی همون آب رو میشه خورد؟ حالا آبی که امام علیه السلام در اختیار داشته نظیر اون آبه، باهاش وضو میگیره ولی قابل خوردن نیست. این که خیلی بی‌انصافیه که آدم به جایی که این ور وایسه طرف معاویه وایسه. یا واسه شما آتش و اینا رو دروغ بگی چیه؟ آب داشتن وضو گرفت. آخه آب وضو آب دریا هم میتونه بشه، ولی آب خوردن نیست آقا جان. یه ترکیباتی شبیه ترکیبات آب دریا رو داشتن که میشده وضو گرفت، لیکن نهو برای اینکه اون قابل خوردن نبوده. خب یه دریا هم که آب نداشتن دیگه، خانه معلوم چقدر چند تا منش دارن دیگه، چند تا جای ذخیره دارن دیگه، خب معلومه که دیگه اینا یه حرفای معلومه که از سر عناده نه از سر دلسوزی. اونجا ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم. یا اگه امام حسین بیدونست که بچهش کشته میشه، چرا بچهش رو برد کشته بده بکشتن بده؟ چی گفت امام حسین بخواست بچهش رو بکشتن بده؟ کجا گفت بیاد بچه منو بکشین؟ گفت بیاد بچه منو آب بدین. حالا من از شما سوال بکنم، اگر امام حسین این کار رو نمی کرد و بچهش در اثر تشنگی کشته می شد از دنیا می رفت، تو امروز نمی گفتی خب حالا یه بار می برد جلو لشکر بگه آقا یه خود آبش بدین؟ چرا این کار نکرد؟ امام اتمام حجت کرده که طرف من شقیه، به بزرگ و کوچیک من به هیچ کدام رحم نمی کنه. بعد میگه آقا مگه امام علم غیب نداره؟ خب میدونه بچهشو بیخوان بکشن، پس چرا بچهشو برده؟ دو تا جواب بهت میدم. یک، امام هیچ حق ندارد از علم غیب و معجزه به نفع خودش استفاده کنه، برای ایمان مردم استفاده میکنه. بنا نیست چون علم غیب داره دیگه کاسبی نکنه، بگه من که میدونم ذخایر ارزی کجاست برمیدارم. از علم غیبش به نفع خودش استفاده نمی کنه. در علم غیب، داشتن علم غیب روال خلقت رو به هم نمی زنه. بعد گیریمم که علم غیب داشته باشه، اونجا من گفتم که داره امام، مگه ابراهیم مأمور نبود بچهش رو ببره برای قربانی؟ خب امتحان آقای ما همین بود، ولی طرف مقابل امتحانش چی بود؟ طرف مقابل امتحانش بود که آب بده. طرف مقابل تو امتحان مردود شد، ولی این طرف در امتحان پیروز شد. اما آتش یک واقعیتی است در مسئله کربلا، یه چیز عجیبی است. حضرت صدیقه سلام الله علیها آمدن خدمت رسول اکرم، بابا این بچه ای رو که به حمل دارم با من صحبت میکنه. خب عزیز دلم، این که خوبه که این علامت اینه که این بچه از بزرگانه وقتی میتواند صحبت بکنه. عرضه داشت بابا بعضی از جملاتش اینه که خبر از آینده میده، خبر از گذشته میده، با من صحبت میکنه، دل منو گرم میکنه. اما گاهی اوقات با یک صدای جانسوزی میگد به این که انل اتشان. این از دوران بارداری بوده، نقلش هم کردم. مسئله آتش در کربلا مسئله مهمیه. سال 37-38 هجری امیرالمومنین حاکم کوفه است. مردم کوفه آمدن گفتن که آقا جان خوشسالی داره پدر ما رو در میاره، کشاورزیمون هم بین رفته، دام و طیورمون از بین رفتن در اثر تشنگی، بچه هامون دارن به تلف میکشن، به هلاکت کشته میشن، یه کاری بکن. اومدن خدمت امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین دست رو آسمون بلند نکرد، صدا زد از اندرونی، حسین جان تو بیا برای مردم، بیا دعا کن براشون. دعا کرد، باران شروع کرد به آمدن، آنچنان که خود این مردم اومدن گفتن بگو آقا یه چیزی بشه قطع شه. همه چاها پر شده، تمام کشاورزیمون نشاط پیدا کرده، نجات پیدا کردیم. علی جان انشالله بشد که یه روزی جبران کنی. خب آخه آدم در مقابل خوبی خوبی میکنه دیگه. مردم کوفه از امشب اومدن جبران کنن، آبو بستن. بس جبران. آمد دم خیا. یا اختا خواهرم، ایتی ولدی از صغیر، پسر کوچیکمو بیارید. اقبله حتی اودعه، بیاریدش من اونو ببوسمش، باهاش ودا کنم، بدمش به شما، خودم برم. بچه رو من نمیدونم بین این پدر و پسر چه گذشت که دیگه بچه رو نداد به خواهرش، برد طرف لشکر. شیعیان امام حسین میدونی برای بچهش چجوری طلب آب کرد؟ شیعیان من، هر وقت آب گوارا خوردید یاد از لب تشنه من بکنید. کاشکی روز عاشورا با من بودی، همه تون میدیدید بچم رو بردم بالا. فعبو ان یرحمونی، رحم نکردن به بچه 6 ماهه من، رحم نکردن. چی گفتم؟ گفتم منو علبن مصطفی، به من بچه پیغمبر منت بذارید، منو ممنون خودتون بکنید. اما ترون کیفه تلزا، بچم تلزی میکنه، تلزی. ماهی رو که از آب میندازن بیرون یه چند دقیقه که باشه، گاهی وقتی بندازیش تو آب زنده میمونه، ولی وقتی این جاهاش سفید میشه دیگه لب میزنه. بندازیش تو آب زنده نمیمونه، نندازیش هم زنده نمیمونه. عرب به این حالت میگه تلزی. امام حسین میگه به من منت بذاری، منو زیر بار خودتون ببری، ببینید بچم داره تلزی میکنه. آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. هر حرمله کاهل اسدی آمد، تیر در کمان آنچنان رها